باشه که ما کار سیستمی رو به نحوی، روش کار سیستمی رو یاد بگیریم، بریم به سمتش، در واقع شناخت بیشتری حاصل کنیم نسبت بهش. محور بعدی نیاز به سازماندهی و کار با برنامه در برابر هجم و حملات سازمان شغل است. مقام معظم رهبری در رابطه با چالش تحمیلی حجاب چی فرمودن؟ حرف از کار با قاعده و کار با برنامه زد. بله. مسئله ما همینه. دقیقاً تا وقتی که نشینیم فکر بکنیم، چالش تحمیلی حجاب دقیقاً یکی از بازوهای اجرایی سازمان شغل است. یعنی با این نگاه سازوارگی شغل اگه بهش نگاه بکنیم، که فقط هم شناختی نیست، عرض کردم فقط هم شناختی نیست، در واقع نوعی واقعیت هایی رو ایجاد میکنه که اون واقعیت ها خودش روایت های جعلی تولید میکنن. شما وقتی نتونید نگاه سازواره داشته باشی به این عملیات سازمان شبهه که با برنامه وارد شده دشمن، خب نمیتونی با برنامه عمل بکنی. ما میخوایم برنامه دشمن رو بفهمیم چیه که بتونیم بر اساس اون یه برنامه مدونی با قاعده ای با برنامه ای
که تازه خیلی از مصادیق میدانی تو بوته تحلیلی سازمان شبهه تازه معنای بهترش
بله
میدانی.
دقیقاً این نگاه رو باید بدیم که وقتی میخوایم طراحی بکنیم برای مقابله با چالش تحمیلی حجاب، چجوری باید نگاه بکنیم، سازمانی نگاه بکنیم به ماجرا که بتونیم کار با برنامه با قاعده در واقع طراحی بکنیم،
که با برنامه با قاعده میشه علمی و کاملا مبتنی بر پژوهش.
من سه محور دیگه دارم، از آقای ستونکار خواهش میکنم که بخشی از بحثاشون رو در زمینه بگن که حالا من بقیه محورامو عرض بکنم.
اگر من بخوام باز از زاویه‌ای که خودم میبینم من موضوع رو دنبال کنم، من فکر میکنم که مردم یه حق ذاتی دارن به نام حق آگاهی. البته اون چیزی که الان بیشتر مصطلح هست در بازار در واقع رسانه، حق دسترسی آزاد به اطلاعات هست. اینجور نیست که ما قائل نباشیم به این قضیه، ولی یک واقعیتی در میان هست و این هست که همه اطلاعاتی که در رسانه ها و کتاب ها و جامعه میچرخه به انهای مختلف، واقعیات نیست، مبتنی بر حقیقت نیست، مفید نیست.
یعنی به جایی که به دنبال مطلع شدن باشیم، به دنبال آگاه شدن باشیم،
به سمت آگاه شدن حرکت کنیم. ببینید، یک پیشفرضی اگر بخوایم به صورت ذهنی این رو بحث کنیم، انسان وقتی از جهل مطلق میخواد حرکت کنه، از جهل مرکب حرکت کنه، میرسه به جهل بسیط. یعنی از این که هیچ نمیدانم و هیچ سؤالی برای من پیش نمی آید، میرسه به نقطه‌ای که یک چیزهایی میدانم و یک سؤالهایی برای من به وجود میاد. این مرحله که حد اکثر مردم در حد اکثر مواقع زندگیشون در این مرحله زندگی میکنن، یعنی کمتر میشود کسی رو پیدا کرد که در جهل مطلق باشه یا از این مرحله گذشته باشه و به علم مطلق رسیده باشه. اگر من سیر آگاه شدنم درست علمی و منطقی پیش بره، آنگاه به مقام آگاهی و اطلاع خواهم رسید. ولی اگر ناآگاهی یا ضد آگاهی به من تزریق بشه، نه تنها به آگاهی نمیرسم، بلکه تبدیل میشم به کسی که الان دیگه احساس نیاز به دانستن ندارم، گمان میکنم که میدانم و بر اساس اون عمل میکنم. حالا ما اسمشو اینجا گذاشتیم آگاهی کثیف، یا شاید اسمی که بشه در به اصطلاح تراث دینی ما جاهلیت بسیار نزدیکه به این معنا. جاهلیت به معنای ندانستن نیست، به معنای رواج آگاهی های غلط هست. یعنی آنهایی که گرفتار جامعه جاهلی بودن اینجور نبود که نمی دانستند، نه، غلط می دانستند، غلط نگاه می کردن، مسئله رو غلط طرح می کردن، پاسخ غلط به مسئله غلط می دادن و این هی همدیگر رو تولید می کرد و پیش می رفت و اتفاقی که می افتاد این بود که اون جامعه در ناآگاهیش غلیظتر و غلیظتر میشد.
به خود این که فکر کنی میدونی ولی ندونی بدتر که دیگه فکر نمیکنم داشته باشی.
این شدیدترین حالته، چون فردی که باور دارد که میداند دیگر گوشی برای شنیدن ندارد. از مرحله سوال گذشته وارد مرحله اقدام شده. ولی اقدامش بر اساس چیست؟ بر اساس یک فرض غلط. این اتفاقات خیلی بدی رو در جامعه رقم میزنه که حالا تو جامعه خودمون و در دایره های کوچیک و بزرگش به نام فتنه میشناسیمش. حالا ما اتفاقات بزرگ رو فتنه میگیم، ولی فتنه های کوچک هست در حدی که در درون انسان اتفاق میفته، درون خانواده اتفاق میفته، در محل کار اتفاق میفته، یا در کف خیابان و در کلیت جامعه اتفاق میفته.
همش هم بر بستر جهله.
بله، گاهی هم فتنه ها جهانی هستند، یعنی میشود فتنه هایی رو شناسایی کرد که به صورت بین المللی مطرح شده و همه مردم دنیا دارن باش به اصطلاح دست و پنجه نرم میکنن. این خیلی مهمه، نگاه کردن به شبهه از این جهت که شبهه دارد چه کار میکند، اون ظرفی که ما برای دریافت آگاهی ها داریم با ناآگاهی، ناآگاهی منظورم چیه؟ ما یک سری آگاهی های مفید داریم که در طی پروژه زندگی ماست. وقتی من در دنیایی که به صورت بی نهایت داده به من داده میشه، اعطا میشه، محبت میشه، یعنی یه جور مثبت انگاشته میشه، انگار این همه داده هر روز در اختیار من هست،
مثلا ببین چقدر میدونی،
چقدر میدونی، چقدر میبینی،
چقدر مطلعی،
از هر چیزی سر در میاری،
ولی این وسط حقیقت رو نمیدونی،
انقدر مطالب زیاد بهت رسیده، تو در بین این مطالب نمیتونی نظم منطقی به وجود بیاری، نه تحلیلی براش داری، نمیتونی از اونها استفاده کنی برای پروژه زندگیت.
درست.
برای پیشبرد زندگیت.
از همین جاست که
یعنی فلج ذهنی مغزی میشی دیگه.
از همین جاست که اهمیت بعدی در واقع پرداختن به موضوع سازمان شبهه مشخص میشه. یعنی شما حالا بحث آقای توتنکور بحث بیگ دیتا است، شما نگاه بکنید همین
کلان داده،
دقیقاً بحث کلان داده است، ببینید چه فرهنگی رو ایجاد کرده حتی توی تصمیم سازی های ما. ما الان میخوایم تصمیم سازی بکنیم، میگیم برید کلان داده رو تحلیل بکنید. کلان داده کجاست؟ تو بستر فضای مجازی میشه مبدا و منشأ تصمیم ما تو موضوعات مختلف که به چالش میخوره،
که خود فضای مجازی اسمش روش اصلا مجازه به حقیقتون.
حالا برای همین میشه اهمیت بعدی پرداختن به سازمان شبهه رو این
تو سه تا محور بعدی،
بله، محور دونست که من مشخصا بگم اهمیت حسم ماده شبهه به منظور معدوم سازی واقعی آنها و کاهش اثر آنها. حسم به چه معناست؟ هجیمی سه دندونه میم به معنای منع و گسستن و از بین بردن ماده شبهه است. یه مثال خیلی قشنگ اینجا میشه زد که مطلب جا بیفته. شما میخواید یه چاهی رو خشک بکنید، میبینید مثلا نیم متر آب توش وجود داره، میرید هی اون آبو در میارید میریزید بیرون، دوباره اون آب جمع میشه میاد بالا. در واقع خوش کردن اون چاه با برداشت آب ممکن نیست،
در واقع جریان آب به چاه
باید برید اون آبو ریشه جریان. دقیقاً جریان آبو قطع بکنید. ما توی سازمان شبهه یکی دیگه از در واقع مواردی که برای ما اهمیت داره پرداختن به ماجرای سازمان شبهه همینه که بریم جلوی ماده شبهه رو از بین ببریم، معدومش بکنیم که آثارش کم بشه. بنابراین وقتی حرف از کلان داده میزنیم دیگه مثلا بحثایی مثل مدیریت کلان داده و بحثای اینجوری اونچنانی رو باید یه مقداری با دقت ویژه‌تر و تمرکز ویژه‌تر دنبال بکنیم. محور بعدی اهمیت که ما اینجا بهش میپردازیم بحث ایجاد و بالا رفتن سواد شبهه در جامعه است. ما اگه بتونیم
شبهه شناسی در واقع،
ما اگه بتونیم سواد ضد شبهه هست در واقع، ما مخففش کردیم که میگیم سواد شبهه، اگه مردم به یک شبهه از سواد رسانه است دیگه، سواد شبهه میتونه یک شبهه از سواد رسانه باشه، بلکه شاید سواد شبهه مادر سواد
مقدمه
رسانه باشه.
دقیقاً.
اگه مردم متوجه باشن این با این شبهه، با این روایت دروغ، با این چیزی که داره باش مواجه میشه همون لحظه نخست در بس نپذیره، روی کرده در واقع
تفکر انتقادی داشته،
دقیقاً روی کرده اطلاعات محور فقط بهش نداشته باشه، با پرسش باش مواجه بشه که آیا این درسته غلطه، برگرده ازش بپرسه، اگه بتونیم این عادات مصرف رسانه‌ای رو توی مردم تغییر بدیم یا حداقل یه مقداری تلنگری بزنیم،
بهبود بدیم،
تأمل بکنن روی دیتایی که داره باشون مواجه میشه، دیگه خودتون میدونید چقدر مصیبت ایجاد کرده این فضای اعتماد در واقع در بس به اطلاعات در واقع بیگ دیتا کلان داده. اگه بتونیم اینو بشکنیم در واقع سواد شبهه مردم رو بردیم بالا. تو سازمان شبهه به این موضوع هم میپردازیم، یعنی اساساً فهمی که ما میتونیم از سازمان شبهه ایجاد بکنیم بالا بردن سواد ضد شبهه مردمه که بتونن مسئول بشن در برابر شبهاتی که طرح میشه و در بس نپذیرن و پرسش بکنن. در همین اقتصاد 1400 ما بحث فتنه شناختی رو 401 بحث فتنه شناختی رو مطرح کردیم دیگه، مطرح شد و بس در موردش زیاد شد و اینها. شما فرض بکنید اگه جامعه سواد شبهه رو مثلا توی حد معقول متوسطی بخشی از جامعه البته میدونست، شاید خیلی از مشکلات و مسائل امنیتی و کف خیابانی رخ نمیداد، هزینه‌هایی که ما دادیم رخ نمیداد، چه هزینه‌های اقتصادی چه هزینه‌های روحی روانی که برای مردم اتفاق افتاد.
تو پروژه تروریستی هم بلافاصله فاز به فاز تغییر دادن، یعنی نهایتاً با سرعت زیادی مردم رو به یک سمتی
بردن. دقیقاً. محور آخری که برای اهمیت موضوع پرداختن به سازمان شبهه وجود داره، اهمیت شناخت عمیق، چند لایه، چند بعدی و همه جانبه شبهه است که تو صحبت قبلی هم عرض کردیم. ما معمولاً مثلا وقتی شبهه مطرح میشه میایم پاسخ استدلالی میدیم بهش، یا میایم حجوش میکنیم، یا میایم تمسخرش میکنیم. این پاسخ اصلا دیده نمیشه، این پاسخ اصلا نمیتونه تأثیر ایجاد بکنه. اما شما اگه بیایید در واقع متافیزیک شبهه رو فهم بکنید، اون اثری که شبهه داره ایجاد میکنه، با نگاه سازمان یافتگی به شبهه نگاه بکنه، به اینکه یک ویروسه، یک موجود زنده است که داره تخریب میکنه، با این نگاه به ماجرا در واقع نظر بکنید، روی کردتون هم مواجهتون هم سیستماتیکه، فقط یک پاسخ مثلا مکتوب نیست. در واقع مثلا همین نگاه سواد شبهه یکی از پاسخ هاست. برنامه‌ریزی برای پاسخ دادن های متفاوت نوع دیگه ای از این پرداخت به این موضوع که ما در موردش در تو سازمان شبهه بحث میکنیم انشالله.
انشالله. آیا توتون کار نکته برای تکمیل پاسختون به این سوال دارید؟
در ادامه فرمایشات های دکتر خواستم عرض کنم، همین ویروس وارگی که برای شبهه بیان فرمودن، این یه مسئله خیلی دقیقی هست و ما رو کمک میکنه تا ما بهتر اون فضای سازمان شبهه رو دریافت کنیم. ویروس بیرون از بدن انسان یک چیز بلا استفاده ایه، زندگیش زمانی هست که با ارگان به اصطلاح وجودی ما ترکیب میشه و فضایی پیدا میکنه برای تکثیر و ادامه حیات خودش. وقتی که تکثیر میشه، تسلیم نظم و ساختار زیست ما نیست، او یه روند زندگی داره و تلاش میکنه ما رو با خودش همسو کنه،
یه مؤلفه‌ای قالبی داره.
بله، اگر که ما تسلیم بشیم که به همزیستی برسیم خواهد پذیرفت، اگر نه تلاش خواهد کرد از ما عبور کنه. یعنی اگر ما در برابر فضایی که شبهه میسازه، تکثیر میشه در بین افراد، تسلیم شدیم که به هدفش رسیده و کل ما رو به صورت زندگیری گروگان زنده در اختیار گرفته، اما اگر تسلیم نشدیم چی؟ او طراحی خواهد کرد برای حذف ما و حد اکثر استفاده از تن ما. برای او بهترین حالت این هست که ذهن ما رو در اختیار خودش بگیره و از تمام امکانات یک انسان زنده، یک کشور زنده، یک ملت زنده برای خودش استفاده کنه. چرا؟ چون این یه آورده‌ای داره، جان چیزی نیست که بخوای تولیدش کنی. اما اگر این ملت، این به اصطلاح کشور، این حکومت،
این جامعه به مثابه موجود زنده،
این جامعه مقاومت کرد چه و اجازه نداد از او استفاده کنی چی؟ اگر اجازه نداد که مصرفش کنی چه؟ سازمان شبهه اینجا خودش رو ارتقا میده و شروع به تکثیر ستیزگری در اون جامعه میکنه. ما یه دفعه میبینیم که افکار اعتراضی تبدیل میشه به افکار اختشاشی، گفتگوها همه صلب و خشک میشه، انگار دیگه هیچ امکان ارتباطی وجود نداره، عصبانیت و خشم، حسادت و حقد، کینه حد اکثری میشه و انسانها تبدیل میشن به موجودات آجوری و خشکی که هر وقت میخوان به هم نزدیک بشن استکاکای دردناک دارن. خب این کار جامعه رو تضعیف میکنه، کم کم از هم میشکافه و آماده میکنه برای اون کسی که از بیرون میخواد این جامعه رو زمین بزنه و از باقی مونده اون امکاناتی که داره استفاده کنه. ایران عزیز ما به جهات مختلف طمع کسانی رو تحریک کرده. اگر او ضعیف باشد تلاش میکند با ما وارد تعامل بشود. اگر احساس کنه که از ما ضعیفتر است وارد تعامل خواهد شد. اگر ولی احساس کنه که از ما قویتر است یا ضعفی رو در ما ببینه که بتواند از آن ضعف استفاده کند برای چیره شدن بر ما، اونگاه دیگه استراتژی او، راهبرد او چیز دیگه‌ای خواهد بود، راه کنش‌هاش متفاوت خواهد بود.
بسیار عالی، سپاسگزارم. با توجه به زمانی که در این قسمت از برنامه داریم، اگر لطف فرمایید خیلی کوتاه به یک جمع‌بندی برسیم. با توجه به این شرح کلانی که در مورد ماهیت برنامه گفته شد، فکر می‌کنید این برنامه چند قسمت باشه؟ موضوعات به چه تنوعی انتخاب بشه؟ اگر لطف کنید هر کدوم از این یک دقیقه جمع‌بندی کنید، سپاسگزارم.
من یه نکته پایانی عرض بکنم در رابطه با اهمیت پرداخت به سازمان شبه برای مخاطب، که یه مقداری ملموستر بشه داستان. اینه که سازمان شبهه، فهم سازمان شبهه میتونه حتی مسائل مادی ما را تا حدود زیادی در واقع حل بکنه. حالا ما به این موضوع خواهیم پرداخت و میخواستم اینو به مخاطب بگم که این موضوع موضوع حیاتیه از این نظر که شاید خیلی از مشکلات ما به خاطر همین ندانستن.
تو واقعا نکته نقضی را هم گفتید، خود من هم برام جالب شد.
بله، حالا ماشاءالله به این میپردازیم. اما تو خود طول این برنامه ما 4 تا سرفصل اصلی داریم و حدود 23-24 تا موضوعی که بهش خواهیم پرداخت. 4 فصل سرفصل اصلی ما از این قراره: هستی شناسی شبهه، شناخت ارکان سازمان شبهه رو ما توش میپردازیم. توی سرفصل دوم به تحلیل سازمان شبهه میپردازیم با همه سرفصلایی که ذیلش هست. توی سرفصل سوم به زمینه‌های هویتی و فردی شبهه پذیری میپردازیم یا روانشناسی شبهه. و توی سرفصل چهارم به شبهات اصلی سازمان شبهه و راه‌های مقابله و خنثی‌سازی اون میپردازیم. یعنی نگاهی داریم که در نهایت کسی که این بحث رو دنبال بکنه تا انتها بتونه به بدون شبهات اصلی چیه و در نهایت راه خصوصسازیش
در نقطه قضاوت همراه ما قضاوت. بسیار عالیتون کار. نکته برای جمع‌بندی در حد یک دقیقه در خدمت شما.
حالا باز من چون میخوام تکمیل کنم فرمایشات دوستمون رو، آن چیزی که ما در سازمان شبهه به دنبالش هستیم، میخواییم نشون بدیم که یک ضعف آگاهی هایی در جامعه ما هست یا به صورت القایی یا به صورت ذاتی وجود داره که طبیعت هر جامعه‌ای هست. هیچ جامعه‌ای به صورت ایدئال از آگاهی برخوردار نیست. اینها رو شناسایی کنیم، معرفی کنیم و راه مقابله با اون رو به اصطلاح با دوستان به گفتگو بنشینیم. ضعف‌های ساختاری چه درونی باشه، چه از حیث اینکه چجور دفاع کنیم در برابر دیگری خودمون، در مورد اینها صحبت خواهیم کرد. ناتوانی هایی که باعث میشه شبهه بنشینه و بحث ناباوری هایی که در ما وجود داره نسبت به خودمون، نسبت به جامعهمون، نسبت به کشورمون، تاریخ و تمدنمون. اگر در مورد اینها یه مقدار صحبت کنیم، شاید انگیزه ما در مورد این که شبهه رو چجوری شناسایی کنیم و چجوری باش روبرو بشیم به اصطلاح تقویت بشه. امیدوارم که مباحث مفیدی برای شنوندگان شما داشته باشه.
بسیار سپاسگزارم و ممنون که در قسمت اول برنامه سازمان شبهه همراه ما بودید. شما کارشناسان محترم، جهت استحضار شما مخاطبان فهیم و فرهیخته عرض کنم مجدد در خدمت جناب آقای دکتر جعفر علیان نژادی، کارشناس اندیشه سیاسی، و آقای سعید توتونکار، کارشناس شبهه پژوهی بودیم در این قسمت اول از سردبیران محترم همین برنامه سازمان شبهه. تا قسمت بعدی همراه ما بمانید که انشاءالله ما در این مسیر قرار است گام‌های بسیار بسیار بلندی برداریم به بلندای انتزاع ذهن‌های پاک دانای حق طلب. سپاسگزارم که همراه ما بودید. خدا نگهدار شما.
زمین عشق نشان ایران، عرصه فرزندان رشید این خاک پاک است. امروز دلیر مردان ارتش در سایه سار عنایات حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه شریف و توجهات رهبر فرزانه انقلاب با بکارگیری تخصص و تعهد عزت و فخری ماندگار را بر تاریخ کشور سربلندمان نشاندند. فرزندان ایران سفیران امنیت و آرامشند تا در سایه‌سار اقتدار و تبرک یاد شهدا صدای صلابت نام ایرانی را با گام‌های استوارشان تنین اندازند. میادگاه دیدار ما با مدافعان حریم استقلال و تمامیت ارضی در رژه غرورآفرین 29 فروردین، روز ارتش جمهوری اسلامی ایران و بزرگداشت حماسه آفرینی های نیروی زمینی ارتش در جای جای ایران اسلامی. روابط عمومی و رسانه نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران. 1 6 2.
الو، اینجا روابط عمومی سازمان صدا و سیما است. بفرمایید.
ایران، تهران، معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران، 162 شبانه روز، پاسخگو. اگر انتقاد یا پیشنهادی برای برنامه‌های شبکه‌های رادیویی معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران دارید، با ما به اشتراک بگذارید.
از صدای جمهوری اسلامی ایران رادیو گفتگو در این ساعت توجه شما عزیزان رو به برنامه کوتاه درست بنویسیم، درست بخوانیم جلب میکنیم.
درست بنویسیم، درست بخوانیم.
به نام خدا. سلام شنوندگان عزیز، حمید حسنی از فرهنگستان زبان و ادب فارسی هستم در خدمتتون. در این برنامه درباره دو واژه دین و مذهب میخوام خدمتتون صحبت بکنم، فقط بحث واژگانی، بحث واژه شناسی. همونطور که میدونیم دین واژه‌ایه که به مفاهیمی، چون نمیخوام بگم به ادیانی به خاطر اینکه دارم واژه رو تعریف میکنم، به مفاهیم مثل اسلام، مسیحیت، یهودیت و امثال اون اطلاق میشن. میگیم دین اسلام، دین مسیح یا مسیحیت، دین یهود یا یهودیت یا کلیمی. جمعش هم ادیان، ادیان ابراهیمی برای مثال. واژه دین در زبان فارسی و در زبان عربی هر دو هست. بعضن واژه دین رو برگرفته از عربی میدونن، اما این صحت نداره. این واژه در متن‌های ایرانی قبل از اسلام هم وجود داشته. خیلی دقیق بخوام خدمتتون عرض بکنم و خیلی خیلی ساده و مختصر، واژه دین مشترک بین فارسی و عربیه. این دین که ما به کار میبریم در متون فارسی میانه برای مثال بوده و در قرآن کریم هم دیدیم بارها و بارها اومده و جمعش هم ادیان. در فارسی هم به همین ترتیب مثلا میگیم که فرهنگ جامعه ادیان، تاریخ ادیان، مثلا رشته دانشگاهی داریم به نام تاریخ ادیان. و اما واژه دوم که مذهب، دین و مذهب. مذهب به طور عام دو معنی داره، یکیش خود دینه و یه معنی دقیق تر که خاص‌تر از دینه، یعنی دین اعم از مذهبه، شاخه ها و فرقه ها یا فرق هر دینی میتونه باشه. برای مثال میگیم مذهب تشیع و مذهب تسنن. و بسیاری مذاهب دیگه که در ادیان مختلف وجود دارن. ما در مسیحیت میگیم ارتدوکس، پروتستان، کاتولیک. اونا هر کدوم یک مذهبه و مذاهب دیگه‌ای که وجود دارن و در ادیان دیگه هم همینطور. که ما حالا درباره خود واژه‌ها میخوام خدمتتون صحبت بکنیم. گاهی غلط گرفته میشه وقتی که یا جایی که مذهب رو به معنی دین به کار میبرن. البته وقتی که بحث تخصصی یا نیمه تخصصی یا حالا مختص به دین، مفهوم دین و مذهب در جریان باشه، بله دین بالاتر قرار میگیره، یعنی اصل، و مذهب فرع. اما بعضی وقتا بله، عرض کردم خدمتون که به معنی یا معادل دین هم کاربرد داره. وقتی که ما کمی وارد بحث تخصصی بشیم در دین، بهتره که مذهب رو به اون معنی فرعیش به کار ببریم. مثلا میگیم دین مبین اسلام و مذهب تشیع و مذهب تسنن یا اهل سنت. اینجا معنی اون فرقه یا شاخه‌ای که از دین منشعب میشه. مذهب یک معنی عام داشته در گذشته. مذهب معنی روشه، برگرفته از ذهب است به معنی رفتن، یعنی روش. اما در فارسی امروز همونطور که خدمت شما عرض کردم، مذهب بله به معنی شیوه و روش بوده، اما یک معنی جدا شده از اون و در فارسی امروز فقط این معنی کاربرد داره که هر شاخه ای از دینی بهش مذهب میگن. پس خوبه که مذهب رو تا جایی که ممکنه به این معنی به کار بریم. اما اگر جایی مذهب به معنی اون اصل، به معنی دین به کار بره، یعنی بگیم مذهب اسلام که در متون گذشته هم داشتیم، هیچ نادرست نیست، چون در متون گذشته و در متون امروز کم و بیش به معنی خود دین هم به کار رفته. تا برنامه آینده که در خدمت شما باشم و واژه و واژه‌های دیگه خدمت مطرح بکنم، شما شنوندگان عزیز رو به